نگارستان. علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی همانند ابونصر فارابی و شیخ مفید موجز نویس بود و تألیفاتی در معقول و منقول دارد. وی علاوه بر حواشی و تعلیقات بر کتب مهم فلسفی و عرفانی 21 مقاله در موضوعات مختلف دارد که با نثری موجز و محکم نوشته شده که فهرست برخی از آنها بدین قرار است: شرح دعای سحر، رساله معراج، رساله اسفار اربعه، رجعت، حاشیه‌ای بر قضایای ضروره اولیه، مقاله در اراده و مشیت و مقاله در شرح زندگی ملا صدرا. دوستان، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی به بیان جایگاه علمی این عالم فرزانه خواهیم پرداخت، خدا نگهدار.
مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، عنایتت چون باشد هنر چه سود کند، عنایتت چون باشد هنر چه سود.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
اسمش طول دانش شد؟ خیلی طول دانش شد اسمش، موافقید؟
بله، تو ما نقطه زوالش هم بحث میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
آلمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا،
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف سلام. با برنامه طلوع دانش از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا مباحثی را در باب تاریخ فلسفه اسلامی تقدیم شما کنیم. اگر شنونده برنامه های گذشته ما بودی باشید، با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی مباحثی را در باب فلسفه اسلامی و اثرگذاری فلسفه اسلامی بر تمدن اسلامی خدمت شما تقدیم کردیم. در برنامه امروز هم همچون برنامه گذشته در خدمت جناب استاد محمدی هستیم. در ابتدای برنامه من خدمت ایشون سلام عرض میکنم و اگر مباحث مقدماتی دارن اشاره کنن که انشاءالله وارد بحث بشیم. جناب استاد محمدی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که مباحث برای ایشون مفید باشه
انشاءالله. جناب استاد محمدی، اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته در مباحث مقدماتی که در باب فلسفه داشتیم، رسیدیم به بحث نقش فلسفه در تمدن اسلامی. به دو رویکرد پیشینی و پسینی اشاره کردی که مباحثی رو در اون حوزه مفصل در دو سه برنامه قبل به تفصیل خدمت شنوندگان تقدیم کردیم. در برنامه گذشته به بحث تأثیر فلسفه در انقلاب اسلامی با عنوان یکی از رویکردها و جهت‌دهی‌های فلسفه در طول تاریخ تفکر اسلامی به جریان انقلاب اسلامی اشاره کردید و دیدگاه حضرت امام رو به تفصیل مطرح کردید. در اواخر برنامه جملاتی هم از مقام معظم رهبری رو در باب تأثیر فلسفه در تمدن اسلامی اشاره کردید. بنا شد که این بحث رو ادامه بدیم و از فرمایشات مقام معظم رهبری در باب فلسفه و اهمیت فلسفه اسلامی یاد کنیم تا ببینیم به چه نحو فلسفه در تمدن اسلامی اثر گذاره. در خدمت شما هستیم.
همونطوری که فرمودید، ما وقتی که بحث از تأثیر فلسفه در تمدن اسلامی به ویژه انقلاب اسلامی رو مطرح میکنیم، میتونیم با دو تا نگاه پیشینی و پسینی این مفهوم رو مورد توجه قرار بدیم. تو نگاه پیشینی میگیم انقلاب اسلامی مثل هر انقلاب دیگری دارای نظام‌هایی است. این نظام‌ها بدون مبانی فلسفی استوار نخواهد شد. این مبانی فلسفی تأثیر خودش رو در فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه های اخلاق نشون میده و بحث‌های نظام‌سازی شکل میگیره که به تفصیل راجع به این صحبت کردیم. اما تو نگاه پسینی یک نگاه تاریخی حاکم هست. اونجا میایم ماهیت تمدنی مثل انقلاب اسلامی رو به عنوان یک حقیقت خارجی مد نظر قرار میدیم. یک وقت هستش که ما میایم سراغ معماران انقلاب مثل مرحوم امام. اشاره کردیم که مرحوم امام به صراحت یکی از مبانی انقلاب اسلامی رو فلسفه اسلامی دونسته بودن و این هم در عمل کرده ایشون، در اعتنایشون به مباحث فلسفی کاملا مشهود بود. شاگردان ایشون مرحوم شهید مطهری و دیگر نظریه پردازان هم که در اعتنای اونها به فلسفه اسلامی و استفاده هایی که از فلسفه تو نظریه پردازی ها کردن تردید نیست.
درست. ببخشید من لازم اشاره کنم به دیدگاه رقیبی که اخیراً به خصوص در حوزه نشریات خیلی بروز و ظهور پیدا کرده. این بحث رو که انقلاب اسلامی متأثر از فلسفه و رویکرد فلسفی حضرت امام باشه رو به نقد میکشن و البته به تفسیر در همون حوزه منشورات علمی کشور جواب داده شده، ولی خوب همینجا هم اشاره داشته باشیم که این رویکردی که معمولاً اشاره میکنن حضرت امام فقیه بوده و با رویکرد فقیه خودش انقلاب رو شکل داده و ادامه داده و هیچ تأثیری از فلسفه نگرفته، این رو هم اگر لازم میدونید اشاره داشته باشید.
همینطوره. همونطور که جلسه قبل هم اشاره کردیم در همون متنی که حضرت امام خطاب به گورباچف می نویسه اونجا به اهمیت فلسفه اسلامی، حشمت متعالیه فلسفه سهروردی و حتی به عرفان اشاره می کنن و صریح تر از اون مطلب مصاحبه بود که با حسن هیکل داشت که جلسه قبل اشاره کردیم که ایشون وقتی که سوال کرده بود که این نظام شما متأثر از کدوم یکی از مبانی هست، متأثر از کدوم یکی از آثار و کتاب ها هست، به سگانه فقه، حدیث و فلسفه اشاره کرده بودند. از فقه کتاب جواهر، از فلسفه کتاب ملا صدرا و از حدیث کتاب اصول کافی مرحوم کلینی. حضرت امام به صراحت خودشون میفرمایند که یکی از این مبانی مبانی حکمت متعالیه است، مبانی فلسفه است. حتی اگر ما صرف نظر کنیم از اون بحث‌های پیشینی که هیچ انقلاب و هیچ تمدنی بدون مبانی فلسفی نمیتونه شکنی. باشه. حتی تمدن مارکسیستی هم مبانی فلسفی داره. تمدن‌های لیبرال هم مبانی فلسفی دارن. امکان نداره ما تمدن نظام‌واره‌ای داشته باشیم و در اون تأثیر فلسفه نداشته باشه، وگرنه یک هرج و مرج و یک آنارشی و بی‌نظمی را شاهد خواهیم بود. اگر قرار هستش که بین نظامات یک ارتباط هدفمندی باشه، باید بین مبنای تئوریک و اون فلسفه پشتیبانش یک هماهنگی باشه. لذا هیچ نظامی بدون تأثیر از هیچ فلسفه ای نیست. حتی اگر ما از این صرف نظر کنیم، شهادت خود مرحوم امام به این مطلب به صراحت میرسونه که نه، نظام انقلاب اسلامی اثرگذاریش از مطالب فلسفی بوده. در بعد و انقلاب اون مصاحبه‌ای که کردند، در اواخر نامه تاریخی که به گورباچف نوشتند و همونطور که شما اشاره کردید حتی قاصد نامه شخصیت خاصی فیلسوف مسلمان حضرت آیت الله جوادی آملی که اینا هر کدومشون پیام داره. به دنبال ایشون مقام معظم رهبری هم تأکیدات متعددی در حوزه فلسفه داشتن که بنده سخنان ایشون رو در چند محور خلاصه میکنم. محور اول بحث اهمیت و ضرورت پرداختن به فلسفه است، اهم از یادگیری و یاددهی. محور دوم به طور خاص اهمیت و ویژگی های حکمت متعالیه رو ایشون متعرض میشند. محور سوم کاربردهای برای فلسفه. محور چهارم آسیب شناسی، تهدیدهایی که در فلسفه وجود داره و باید به رفع اون اهتمام کنیم. محور پنجم پیشنهادات راهبردی و محور ششم پیشنهادات اجرایی که راجع به فلسفه اسلامی دارن. درست. من از هر کدوم از این محورها به فراخور وقتمون عباراتی رو گلچین کردم و خدمت شنوندگان عرض میکنم تا به طور مصداقی روشن بشه که اگر ما ادعای میکنیم که نظام انقلاب اسلامی متأثر از فلسفه اسلامی هست، خب معماران انقلاب به همین موضوع شهه میگذارن. تو محور اول که بحث اهمیت و ضرورت یادگیری فلسفه هست، ایشون عبارات متعددی دارن. من برخی از عبارات و تاریخاش رو میخونم که شنوندگان مراجعه کنن، بقیه رو دیگه صرف نظر میکنم، متن رو فقط میخونم. مثلا دیداری با اساتید فلسفه و کلام حوزه دارن در تاریخ 29/10/1382.
بله.
اونجا تصریح میکنن که فلسفه اسلامی فقه اکبر است، مبنای معارف دینی در ذهن و عمل انسان است و باید گسترش و استحکام یابد. این از صریح‌ترین عبارات ایشون هست. در جاهای دیگه هم اشاره کرده بودن که فقه که در روایات گفته میشه، فقه فقط فروع نیست.
درسته.
یک فقه اکبر هم داریم که اون فقه اکبر توحید و معارف اموری که با دقت‌های عقلی به دست میاد.
درسته.
نظیر این میان رو در ملاقات دیگری در تاریخ 2 آبان ماه 1389 در ملاقاتی که با نخبگان حوزه داشتند راجع به اهمیت فلسفه نقل میکنن. ایشون ابتدا یک تاریخچه‌ای رو میگن از اینکه بزرگان ما، مجتهدین ما برای یادگیری فلسفه مسافرت میکردن.
بله.
و مصداق مرحوم آخوند رو مثال میزنن که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه که در سبزوار پیش ملا هادی سبزواری دست گرفت. مرحوم شیخ اعظم هم همینطور. ایشون به آخوند مثال میزنن که رفتند و برای یادگیری فلسفه خدمت حاجی سبزواری رسیدن، یا مثلا مرحوم علامه طباطبایی که در نجف خدمت مرحوم استاد حسین بادکوبه ای فلسفه را خونده بودن، آغازش با ایشون بود.
بله.
نکته ای که ایشون میگن اینه که با اینکه اون موقع مسافرت میشد برای یادگیری فلسفه، اما امروز نیاز ما به فلسفه کمتر که نشده بلکه
بیشتر
هم هست. این به صراحت ایشون بیان میکنن که با وجود این همه افکار و شبهات متعددی که رواج پیدا کرده، خیلی بیشتر ما احتیاج داریم که بزرگان به فلسفه اعتنا داشته باشن. و در ادامه تو همون جلسه این مطلب رو هم اشاره میکنن که نباید به این شکل باشه که اگر کسی جایگاه علمی فقهی پیدا کرد مورد احترام باشه، ولی اگر کسی جایگاه علمی در فلسفه پیدا کرد مورد تجلیل نباشد. حوزه ها و دانشگاه ها باید به هر دوی اینها احترام بگذارن.
بله.
نکته دیگری که ایشون می فرمایند اینه که فلسفه شرط لازم برای دفاع از دینه. برای مقابله با شبهات حتما با به فلسفه احتیاج داریم. ایشون در ملاقاتی که با علما و روحانیون استان همدان داشتن در سال 83 این نکته را اشاره میکنن که مقابله با شبهات به دو شکله. یه وقت هستش که شبهات وارد میشه و ما به حل و جواب دادن اونها اقدام میکنیم، یه وقت هست به شکل پیشگیریه. یعنی جامعه به شکلی واکسینه میشه، ایمن میشه تا در مواجهه با هر شبهه وارداتی از قبل امکان مقابله رو داشته باشه. ایشون مثال می‌زدن به شخصیت بزرگی مانند علامه حلی که با اینکه فقیه زبردست دیگه، هم در کلام کتاب داره و هم در فلسفه، و میگن به همین دلیل بوده که بتونن با پیشگیری مخاطبین خودشون رو نسبت به فلسفه ایمن کنن.
درسته.
یا مثلا به مرحوم شهید مطهری مثال می‌زنن که شهید مطهری این هنر رو داشت که تونسته بود با استفاده از همین دروس سنتی حوزه از جمله فلسفه داشته باشیم در دفاع از دین. در جلسات گذشته ما مثال زدیم به مرحوم علامه طباطبایی و ایشون هم در همون ملاقاتی که در استان همدان دارن به این خاطر اشاره میکنن که مرحوم علامه طباطبایی این قابلیت رو داشت که اگر درس خارج فقهی رو برپا میکرد اون درس خارج حتما رونق علمی داشت. تبحر در اصول انقدر بود که اگر درس خارج اصولی ترتیب میداد حتما علاقمندان اونجا گرد میومدن. اما با اینها رفتن ببینن که اولویت اصلی کجاست، اون خللی که در نظام فکری وجود داره کجاست، دیدن که تفکر و فلسفه مارکسیستی میخواد وارد بشه و ایشون تلاش کردن با همون بحث‌های فلسفی در مقابل مارکسیسم ایستادن. و اونجا هم ما اشاره کردیم که تک تک ما که الان در سفره اسلام ناب متزق هستیم و همین جامعه استی از متدینین داشتن گرفتار مارکسیسم می شدن. به هر ترتیب ایشون وجه دوم رو همین می دونن که ما باید تو جامعه صدها نفر مسلط داشته باشیم به دانش فلسفه و کلام، خصوصا فلسفه های جدید، تا بتونن در مقابل این شبهات هم به نحو پیشگیری و هم به نفع درمان و پاسخگویی احتمال داشته باشن.
و همونطور که برخی از اساتید فرمودن، انقلاب اسلامی اگرچه مرهون تلاش های حضرت امام در شکل گیری و ادامه مسیر، ولی در بعد فرهنگی تأثیر خاصی از ابعاد فلسفی بوده که از حضرت مرحوم علامه طباطبایی گرفته و شاگردانی که ایشون پرورش دادن و نظریه پردازهای اصلی انقلاب همین شاگردان مرحوم علامه طباطبایی
همین مکتب نوصدرایی هستش که آثارش در حقیقت اون ایدئولوژی انقلاب رو داده تقویت میکنه.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
شما شنونده برنامه طلوع دانش از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید. در برنامه امروز طلوع دانش در ادامه بحث فلسفه اسلامی به تأثیرگذاری فلسفه اسلامی و تمدن و فرهنگ اسلامی اشاره میکنیم و استاد محمدی به رویکردی که با عنوان رویکرد پسینی، با عنوان رویکرد تاریخی از اون یاد کردن که ما میتونیم از تأثیرگذاری فلسفه در تمدن اسلامی یاد کنیم. در برنامه‌های گذشته به دوره‌های تاریخی اشاره داشتن. یکی از این دوره‌های تاریخی دوره اخیر و دوره معاصره که انقلاب اسلامی تحت تأثیر فلسفه شکل گرفته و تلاش‌هایی که حضرت امام با ابعاد فلسفی برای شکل‌دهی انقلاب اسلامی داشتن رو بیان کردن. در برنامه امروز در قسمت اول برنامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در اهمیت و ضرورت پرداختن به فلسفه و یادگیری فلسفه اشاره داشتن. خب جناب استاد محمدی فرمودید که در 6 محور بناست که نگاه مقام معظم رهبری رو در باب فلسفه و اهمیت فلسفه و تأثیری که بر تمدن و فرهنگ اسلامی میتونه داشته باشه فرمودید میتونیم اشاره کنیم که محور اولش بحث شد. اگر در اون محور نکته باقی مونده
یک دفعه نکته من در محور اول جنبندی کنم به محور دوم بپردازیم. ایشون در جای دیگری تاکید میکنن که اساسا اگر کسی بخواد مباحث کلامی رو هم مسلط باشه بی نیاز از فلسفه اسلامی نیست و مرحوم شهید مطهری رو یک مصداق عینی میبینن در دیداری که سال 79 با خانواده شهید مطهری داشتن که چنین ابتکاری رو داشتن که برای دفاع از دین در حوزه کلام برجستگی ایشون این بود که فیلسوف متبحری بودن. اگر که شنوندگان خاطرشون باشه در مناسباتی که میان فلسفه اسلامی و کلام اسلامی هست به سخن برخی از اساتید کلام معاصر اشاره کردیم که با اینکه استاد کلام بودند این رو اذعان داشتن که کسی میتونه در کلام به درستی با قوت وارد بشه که مبانی فلسفی مثل مبانی مولا صدرا رو تبحر داشته باشه. یه نکته دیگری که جالب شنوندگان توجه داشته باشن هم حکایت میکنه از عمق بینش ایشون و هم تأثیر مباحث تئوریک. ایشون نه تنها نسبت به فلسفه اسلامی اهتمام دارن که حتما باید عده اون رو کار کنند، نسبت به فلسفه های جدید و فلسفه غرب تصریح میکنن که عده از متعلمین باید اینها رو یاد بگیرن. توی بخش اول برنامه گفتیم که در مقابله با شبهات وارداتی، افکاری که از نظام غرب وارد میشه، ما باید حالت پیشگیری داشته باشیم. تو این محور ایشون پا رو فراتر میگذارند و میفهمند که اساساً تفکر اسلامی باید حالت تهاجمی داشته باشه نسبت به تفکر مادی گرا،
به صرف دفاع نباشه،
منفعل برخورد نکنه، حتی انفعال به نحو پیشگیری هم نباشه. چون انفعال گفتیم دو شکل، درمان و پیشگیری. بالاتر از درمان پیشگیری و بالاتر از پیشگیری روحیه فعال و تهاجمی هست. و ایشون میفرمایند که اگر که ما بخوایم این حالت تهاجمی رو داشته باشیم، خب باید فلسفه های زنده تو دنیا رو بشناسیم. باید طلاب تصریح میکنن در سال 70 ابتدای درس خارجشون که حتما باید طلاب از فلسفه های جدید آشنایی داشته باشن تا بتونن در برابر اونها حالت تهاجمی داشته باشن. همچنین در دیدار علماء قزوین هم در سال 82 این مسئله رو طرح میکنن که باید با افکار و اندیشه های فلسفی در دوران جدید آشنا بود.
درست.
و با تکیه بر فلسفه اسلامی به نقد آنها همت گماشت. یعنی گاهی اوقات سوالی پیش میاد برای طلاب که آیا ما لازم هست فلسفه غرب رو یاد بگیریم یا نه، ایشون به یکی از وجوه ضرورتش اشاره میکنن و بعد هم اشاره میکنن که لازمه این کار آموختن عمیق فلسفه اسلامی است. کسی میتونه رقابت بکنه با فلسفه غرب که فلسفه اسلامی رو به درستی هضم کرده باشه.
در تاکید فرمایشات از داری که از مقام معظم رهبری نقل میفرمایید، میشه به بزرگان فلسفی خودمون اشاره کنیم، به مرحوم استاد مطهری، استاد مصباح یزدی، استاد جوادی عمودی، که اگر روی کرده تهاجمی که در نگاه این بزرگوارا هست و مقابله که با فلسفه های جدید غربی دارن و همین آشنایی این بزرگوارا با فلسفه غرب و فلسفه های معاصر دنیا باز میگرده.
اساسا بخشی از نگرانی تمدن غرب نسبت به تمدن اسلامی همین هستش که تمدن اسلامی پایه های تئوریک تمدن غرب رو هدف قرار داده. تمدن اسلامی با اون نگاه تهاجمی که داره مبانی فلسفی تمدن غرب رو هدف قرار داده. به خاطر همین هم ممکن استش که خیلی وقتا ما رو تهییج بکنن، تشویق بکنن به اسم این که فلسفه اسلامی نورانیت خاصی داره، قداست خاصی داره، ما فقط در حوزه فلسفه اسلامی متوقف بمونیم و به اسم این که اونها بحثای حالا غیر مفیدی هست ما وارد اون بحثا نشیم، در حالی که این دسیسه هست و ما حواسمون باید باشه که هم در مبانی فلسفه اسلامی آشنایی کامل باشه هم نسبت به فلسفه غرب. حالا فرصت نیست که در فلسفه غرب هم البته نگاه گزینشگر میتونیم داشته باشیم. بسیاری از معارف اونها معارف دقیق قابل استفاده برهانی است. برخی از بحث‌ها خصوصا بحث‌هایی که بعد از دوران مدرن شکل گرفته بر اساس شکاکیت و نسبیت هست، اینها به این معنا نیستش که ما اساس تمدن غرب، اساس تفکر و کل آنچه که بالاخره در بین فیلسوفانشون هست و بدونیم. ولی اگر این رو میدونیم و میپذیریم که بسیاری از اون مبانی نادرسته، ابزاری که میتونه با اون مقابله بکنه ابزار فلسفه اسلامی است. این تو محور اول. تو محور دوم ایشون به طور خاص متمرکز میشن بر اهمیت حکمت متعالیه فلسفه ملا صدرا. جلسه گذشته بنده عبارتی رو از نقش حکمت متعالیه در تمدن جهانی قرائت کردم. ایشون در پیامی که در سال 78 به بزرگ داشت حکیم ملا صدرا دارند همچین عباراتی رو دارن که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت. و بعد اشاره می کنن که ماها ایرانی ها به برکت مرحوم امام و مرحوم علامه بیش از تمام مردم مرهون و مدیون حکمت متعالیه هستیم. توجه داریم کسی که در اون جایگاه دیدبانی نسبت به انقلاب اسلامی، تمدن اسلامی قرار گرفته، تاریخ رو به خوبی میشناسه، رقبا رو به خوبی میشناسه، فقیه با تقوایی هست، اگر که چنین عبارتی داره، این عبارت از سر مبالغه، از سر خطابه نیست، از سر بیان واقعیت هست و کسی که ابعاد حکمت متعالیه توجه داشته باشه، نقشش رو در انقلاب اسلامی توجه داشته باشه، تصدیق میکنه که همین واقعیت حاکمه. نکته دیگه که ایشون اشاره میکنند این بود که با وجود مخالفت‌های زیادی که با ملا صدرا شکل میگیره، ملا صدرا به قوتی میرسه که نمیشه نسبت به اون غافل یا بی‌اعتنا بود. به عبارت دیگه ملا صدرا بحثاش اتقانی داره که موافق و مخالف باید نسبت به اون نظر بدن. حتی مخالفین فلسفه هم نمیتونن نسبت به او بی‌اعتنا باشن. اگر ملاحظه بفرمایید ببینید که بسیاری از مخالفت هایی که با فلسفه شکل میگیره به خصوص ناظر به حکمت متعالی است. و از اون طرف هم موافقینش هم کسی نمیتونه الان بگه که من طرفدار فلسفه هستم، طرفدار حکمت هستم، اما حکمت متعالی رو بهش اعتنایی ندارم. این نشان از قوت مباحثه که موافق و مخالف نمیتونن نسبت به او بی‌اعتنا باشن. محور دیگه ای که ایشون توی برجستگی های حکمت متعالی اشاره میکنند اینه که بزرگترین ضربه ای که به شکاکیت و جریان مقابله با فلسفه زده میشه از جانب ملا صدراست که حالا ویژگی هاشو دلیلشو خودشون میگن.
میگن فلسفه غرب منظور امام اعظم رهبری؟
نه، از داخل. مخالفت هایی که از داخل فلسفه ستیزان به اسم این که فلسفه مخالفت با فقه داره، مخالفت با روایت داره. اون هنری که مرحوم آخوند داشت که جلسات قبل اشاره کردیم که تونست با حفظ روش برهانی ملهم باشه از عبارات وحیانی، ملهم باشه از شهود، این جمع با سلیقه و هنرمندانه ایشون پاسخی بود با جریان مخالفت با فلسفه. ایشون در همون پیامی که سال 78 به بزرگداشت ملا صدرا میدن عبارتشون اینه که فلسفه صدرایی که خود او به حق آن را حکمت متعالی نامیده، یعنی اگر که ملا صدرا این اسمو گذاشته، این اسم صرف یک شعار از روی احساس یا از روی جنبه های لفظ و زیبا شناسی به هر حال خطابی نیست، بلکه ناگزیر به حقیقته و ایشون میگه ما هم تایید میکنیم. در هنگام پیدایش خود نقطه اوج فلسفه اسلامی و تا زمان او ضربه ای قاطع بر حملات تخریبی مشککان و فلسفه ستیزان دورانهای میانه اسلامی بوده است. یا در عبارت دیگری در سال 74 در ملاقاتی که با اعضای شورای عالی کنگره بزرگداشت ملا صدرا دارن اینطور میفرمایند که صدمون متعلهین صاحب آرای فلسفی روان شیرین و دعای اختصاصات منحصر به فردی است، یعنی در میان فلاسفه الهی، در میان فلسفه مسلمان نه، در میان فلسفه الهی، انصافاً ویژگی های فلسفه ملا صدرا بی نظیر است. مجموع این اختصاصات در هیچ فلسفه جمع نشده است. خب حالا اگر که سوال کنیم چه اختصاصاتی هست، از برجسته ترین اونها همین نکته است که جمع هنرمندانه میکنه بین ذوق و عقل و شریعت که ما جلسات گذاشته مفصل عرض کردیم. سوال هستش که چجور میشه کسی از سفره روایات و آیات وحیانی، از مناجات های ائمه بهرمند بشه ولی در این حال اون سبک برهانی لطمه نخوره. گفتیم این الهاماتیست که فیلسوف ها میگیرن، به نتیجه طول بحث میرسه، بعد شروع میکنه حرکت عقلانی خودش رو از بدیهیات آغاز کردن، هم جانب فلسفه رعایت شده و هم جانب وامداری نسبت به این متون.
یعنی این اهمیت روشناسی صدرا رو میرسه،
این بی‌نظیر بودن روشناسی
انجام میده.
بله. با اینکه فلسفه لطمه نمیخوره، چون توجه داریم که خب بالاخره روش مشیاعی روش عقلی بود، کمتر به بحث‌های شهودی اعتنا داشت، روش سهروردی بیشتر روش شهودی. ملا صدرا میاد بدون اینکه التقاط بشه، یه وقت هست کسی التقاط میکنه، همه اینها رو با هم دیگه منظم میکنه بدون یک ترکیب منطقی، ملا صدرا بدون اینکه اینها دست بزنه این مکتب رو ارائه میده. رهبری راجع به اهمیت ملا صدرا تو این حوزه میفهمند که ملا صدرا بین چیزهای جمع نشدنی جمع کرده است، چون فلسفه او عقلی، ذوقی و شرعی است و این سه چیز به حسب عادی با هم جمع نمیشوند. عقل و ذوق با هم قابل جمع نیستن. بعد توضیح میدن یا در جای دیگر میفهمند که در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت، یعنی عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده. و بعد ماجرای زندگی ملا صدرا رو اشاره میکنن. این یکی از همون برجسته ترین امتیازات هست. بله، در ملاقاتی که با اعضای شورای عالی کنگره بزرگداشت صدرا دارن در سال 74 14 بهمن و پیامی که به بزرگداشت همایش جهانی ملا صدرا میدن در 1 خرداد 78.
خب خیلی ممنون جناب استاد، چون مجال این برنامه رو به اتمام فرصت دیگه باقی نمونه که به محورهای دیگه بحث امام اعظم رهبری اشاره کنید. انشاءالله بعد می‌بینیم شنوندگان محترم که در برنامه بعد این بحث رو حتما دنبال کنن تا به اهمیت فلسفه و تأثیری که بر تمدن اسلامی از منظر امام اعظم رهبری داره انشاءالله بحث رو دنبال کنن. از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه برنامه طلوع دانش رو دنبال کردید سپاسگزارم. از جناب استاد محمدی هم که مباحث بسیار مفید و قابل استفاده ای رو در برنامه امروز در باب تأثیر فلسفه بر تمدن اسلامی ناظر به فرمایشات مقام معظم رهبری داشتن، از ایشون هم تشکر میکنم. اگر بخوام خلاصه ای از مباحث ایشون رو در دقایق پایانی برنامه مطرح کنم، باید اشاره کنیم که جناب استاد محمدی فرمودن که ما با دو رویکرد پیشینی و پسینی میتونیم به تأثیر فلسفه بر تمدن اسلامی توجه داشته باشیم. در رویکرد پیشینی